که رمضان و جایگاه مقدس مکه به گفته او سوء استفاده کرد، ابراز تأسف نمود. با گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، عباس موسوی اتهامات به اساس در بیانیه پایانی این نشست‌ها را رد و محکوم نمود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عین زمان گفته است که بهتر از کشورهای عربی و اسلامی به جای این گونه بیانیه‌ها از حقوق مردم فلسطین دفاع کنند. عربستان سعودی از پنجشنبه تا جمعه میزبان سه نشست مهم منطقوی و بین المللی با حضور سران و مقام‌های کشورهای عرب و مسلمان است. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، پادشاه عربستان سعودی با دعوت از رهبران کشورهای عرب و مسلمان و مکه به نوع وزن خود را در مقابلی جمهوری اسلامی ایران به نمایش می‌گذارد. در نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس، رهبران کویت و بحرین همچنین مقامات بلندپایه امارات متحده عربی، عمان و قطر حضور داشتند. بلافاصله پس از این نشست اضطراری اتحادیه عرب برگزار شد. این اتحادیه 22 اعضا دارد و عضویت سوریه بیکار شده است. قرار است نشست سازمان همکاری های اسلامی هم روز جمعه در مکه برگزار شود. ایران و عربستان سعودی از ماه ینوری سال 2017 در پی حمله اعتراضگران به سفارت سعودی در تهران و کنسولگری آن کشور در مشهد رابطه های دیپلماتی ندارند و تنش بین این دو کشور بالا گرفته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
طبیبان در تاجیکستان به 96 شهروند خارجی عملیات پیوندسازی عضوهای بدن را انجام دادند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت شماره شهروندان خارجی که برای انجام عملیات پیوندسازی عضوهای بدن به پزشکان تاجیک مراجعه کردند افزایش یافته است. آنها باور دارند که این وضعیت از بیشتر شدن اعتماد به صفت کاری طبیبان درک می‌دهد. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف براتان تقدیم می‌کنم. در همین حال کم نیستند آن بیماران نیازمند با گرده یا جگر دوناری در تاجیکستان که به متخصصان محلی اعتماد ندارند. بعضی از بیماران می‌گویند آماده هستند با صرف هزارها دلار خود را به کلینیک‌های هند و آلمان و روسیه و اسرائیل برسانند و انتظار انجام موفقیت‌آمیز این عملیات باقی می‌مانند. خسرو ناظری، یک کارمند دفتر مطبوعات وزارت تندرستی، روز 31 می در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
تا امروز در جمهوری با 96 نفر شهروندان خارجی عملیات پیوندسازی عضوها گذرانده شده است. از این 28 نفر از جمهوری آذربایجان، 31 نفر از قرقیزستان، 26 نفر از اسرائیل و باقی مانده از کشورهای مختلف میباشند.
وزارت تندرستی تاجیکستان قبلا اطلاع داده بود که در مؤسسه دولتی مرکز ملی علمی پیوندسازی عضوها و بافته‌های انسان تا انجام سال 2018 بیش از 70 شهروند خارجی عملیات پیوندسازی عضوها را انجام داده بودند. از آمار تازه برمی‌آید که شمار شهروندان خارجی که در تاجیکستان عملیات پیوندسازی عضوها را پشت سر کردند 19 نفر بیشتر شده است. عملیات پیوندسازی عضوهای بدن را در تاجیکستان تنها مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان انجام می‌دهد که سال 2011 تأسیس یافته است. از آغاز فعالیت طبیبان این مرکز در مجموع با 536 بیمار عملیات پیوندسازی گرده و با 33 نفر جراحی پیوند جگر را گذرانیدند. یکی از عامل‌هایی که شهروندان خارجی را برای انجام عملیات پیوندسازی عضوهای بدن به تاجیکستان می‌آورد، نسبتاً ارزان بودن نرخ خدمات طبیبان تاجیک می‌باشد. بنابر اطلاع این مرکز، عین زمان نرخ عملیات پیوندسازی گرده برای شهروندان تاجیکستان 48 هزار سومانی معادل 4800 دلار و برای خارجیان 58 هزار سومانی معادل 5800 دلار آمریکایی معین شده است. عین چنین عملیات در خارجه به مراتب گران‌تر است و ارزان‌ترینش از 30 هزار دلار آغاز می‌شود. مسئولان وزارت تندرستی می‌گویند در تاجیکستان پزشکان عملیات پیوندسازی گرده، جگر و همچنان مغز استخوان را می‌توانند انجام بدهند. سال گذشته طبیبان تاجیک جراحی تبدیل گرده مهشد حامدی، همسر ابراهیم حامدی معروف به ای بی، هنرمند شناخته ایرانی مقیم آمریکا را انجام داده بودند. بله مطبوعات تاجیکستان بارها مسئله در خارج معالجه یا عملیات شدن منصبداران را نیز مطرح کرده و از وزیر تندرستی تا به رهبریت دانشگاه طبی را انتقاد کردند که سلامتی خود را به شاگردان و دست پرورده هایشان باور نمی کنند. سال 2015 رئیس جمهور امام علی رحمان هم در یک صحبتش به این مسئله اشاره کرد و تاکید نمود که طبی کشور طوری باید باشد که دیگر منصبداران بلندپایه برای تبابت به خارج نروند. گفته می شود مقامات تاجیک اکثر وقت برای معالجه یا عملیات به روسیه، آلمان، هند و یا اسرائیل سفر می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مملکت توشیبویو و آموزگاری ریاضی در مکتب در شهری تورسونزاده بود. بعدی بازنشستگی بازرگانی شد. حالا در بازار مرکزی شهر تجارت میکند. او یکی از 1300 زنی است که در بازار مذکور کار میکنند. درباره بازار زنها در تورسونزاده، بازاری که زندگی هزاران نفر را پیش میبرد، من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. از میان 2100 تاجر بازار مرکزی تورسونزاده 1300 نفر زن هستند، بقیه را مردان تشکیل میدهند. مملکت به رادیو آزادی گفت کارش سخت نیست، آموزگاری با وجود مشکلی به نظرش آسان تر می نماید. او میگوید 13 سال شد که در بازار کار میکند و از آموزگاری برای او کاری بازار آسان تر است.
بعد پنسیه بازار برآمدگی ما، اما معلومه سوداگری مشکل تر است، چون که چند تا وای آدمو کتی معامله میکنیم.
هر روز باری زیادی را میبرند و میکشند. با برداشتن خلطه های بزرگ کارتوشکا و قوطی های میوه، زنان کارهایی را انجام میدهند که برای مردان هم آسان نیست. مملکت توشیبویو میگوید
یک زن خودش بقیه سری اومده، همه کارتوشکا، پیاز، سبزی، همه چیز گرفتن در کار، اینا همجا آورده با نوای کردن، فخ کردن در کار، وای زن که بقیه.
روزهای زیادی همکاری آموزگاری سابق استاد روزی مراد و هم در بازار می گذارد. اما او تنها نیست، با شوهرش سبزیجات می پرورند و می فروشند. استاد روزی مراد و می گوید با پول نفقه زیستن دشوار است، بنابراین به بازار آمده است.
این سال زم بازار می کنم، خود من پنسیونر، همین کار کرده همین می بینیم، هوا خنک باشد نمی بریم، دیگر وقت برآمده بازار می کنیم. هفته نکنیم روزمون نمی گذاریم، یک تا پنسیونر 300 سوم پول چی میشه؟ هیچ چی نمیشه.
در تاجیکستان عادتاً کاری روزگار بر دوش مرد است، ولی سالهای اخیر مشکلات اقتصادی زنها رو هم به بازار و دیگر کارها کشیده است. در خانواده های زیاده بار زندگی رو حالا زنها می کشند. قانون های زندگی و اقتصادی بازرگانی سنت های پیشینه رو از بین بردند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان تا آخر سال 2018 بیش از 280 هزار زنی صاحب کار ثبت نام شدند که زنان بازرگانی هم از جمله آنهایند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رهبر کره شمالی فرستاده خاص این کشور را در مذاکرات هسته‌ای با آمریکا برای ناکامی در ملاقات با پرزیدنت دونالد ترامپ به قتل محکوم کرده است. مذاکرات ماه فوریه امسال در شهر هانوی برگزار شده بود. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا میگویم. فرستاده ویژه کیم هیوک چخال و چهار کارمند وزارت امور خارجه کره شمالی ماه مارس به جاسوسی به منفعت آمریکا گناهکار شدند. آنها را در فرودگاه میریم شهر پخینیان به قتل رساندند. در این باره روز 31 می نشریه چوسون ایلبا گزارش داد. نشریه که در کره جنوبی نشر می شود با تکیه به یک منبع خود نوشت کیم هیوک چخال برای گزارش های ناکاملش درباره جریان مذاکره ها و هم به خاطر جاسوسی به منفعت آمریکا گناهکار دانسته شد. به علاوه این کیم یان چخال مسئول دیگر مذاکره ها با آمریکا و همکاری کاتبی دولتی ایالات متحده مایک پامپیو در مذاکرات هسته‌ای به یک قرارگاه تربیوی واقع در منطقه چگندا برای گذشتن درس های تربیوی و ایدئولوژی فرستاده شده است. نشریه می نویسد این قرارگاه در شمال کره جنوبی جایگیر است. خبرنگاران میگویند که تدبیرهای مجازات کننده به مقامات در کره شمالی ربط گرفت که در آمادگی مذاکرات با آمریکا اشتراک کردند و از ماه فوریه به این سو درباره آنها کسی چیزی نشنیده بود. مقامات سئول این خبر را فعلا تصدیق نمی کنند. خبرگزاری های روسی روزی 31 می نوشتند که فعلا مقامات در کره جنوبی دروسی خبر اجرای حکم قتل دیپلمات های بلندپایه وزارت امور خارجه کره شمالی را تصدیق نمی کنند. خبرگزاری تاس نوشت وزارت امور متحدسازی در جمهوری کره خبر اجرا شدن حکم قتل نسبت به فرستاده مسائل سیاسی در امور آمریکا کیم هیوک چخال را تصدیق کردن نمی تواند. یک مقام وزارت امور متحدسازی به خبرنگار تاس در سئول گفته است در حال حاضر به ما چنین خبر دسترس نشده است و مطبوعات رسمی کره شمالی هم درباره کشته شدن کیم هیوک چخال چیزی ننوشته است. نشریه چوسون ایلبو خبر داد که کیم هیوک چخال در انجام بی‌نتیجه مذاکره ها با دونالد ترامپ گناهکار شده، ماه مارس حکم قتلش اجرا شد. در ادامه نشریه می‌نویسد خواهر خرده خود رهبر کره شمالی کیم یا جان که همچنین مقام معاون اول شعبه تبلیغات کمیته مرکزی حزب کاری کره را به عهده دارد، برای مذاکره های بی‌نتیجه با ترامپ به حبس خانگی محکوم شده است. کیم یا جان در سفر به هانوی برادر خود را همراهی کرده است. به نوشته نشریه کوریاگی در میان نفران دیگری که در ناکامی همایش با ترامپ گناهکار شدند، اینچنین ترجمان خود رهبری کره شمالی نیز می باشد. او را هم به قرارگاه تربیتی مانند به زندان فرستادند. همایش کره شمالی و آمریکا روزهای 27 و 28 فوریه امسال در پایتخت ویتنام شهر هانوی برگزار شد. در پی چندی ملاقات از جمله گفتگوهای روبرو دونالد ترامپ و کیم چن این به هیچ موافقه نرسیدند و در پایان نشست نیز هیچ سند امضا نشد. ترامپ مذاکرات با کره شمالی را در مرکز سیاست خارجی خود قرار داده درباره پرزیدنت کیم چن این اظهارات گوناگون نشر میکند. باری آخر در جریان سفرش به ژاپن روز 26 می ترامپ در توییتر نوشت که کره شمالی چند سلاح خورده پرتاب کرد که بعضی از هموطنان من و دیگران را ناراحت کرد، ولی من ناراحت نشدم. این اظهارات در حال نشر شد که دپارتمان دولتی آمریکا گفت کره شمالی روزهای 4 و 9 می آزمایش‌های هسته‌ای سلاح‌های کوتاه پرواز را انجام داده است که قطعنامه‌های شورای امنیتی سازمان ملل را نقض می‌کند. ترامپ اینچنین خواستار برگزاری کنفرانس سیوم با اشتراک کیم شد تا که به گفتش بر عوض رهایی از تحریم‌ها فعالیت برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی قطع کرده شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. دو باشگاه فوتبال انگلیا، توتنهم هاتسپور و لیورپول در بازی نهایی لیگ قهرمانهای اویفا که 1 ایون در مادرید اسپانیا برگزار می شود رقابت می کنند. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان هیئت تیم ملی کشور را در بازی های دوستانه با دسته های منتخب افغانستان و چین اعلان کرد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما تقدیم می کنم. توجه علاقمندان فوتبال روز 1 ایون به مادرید روانه می گردد. در ورزشگاه متروپولیتانو در بازی نهایی میان دو باشگاه فوتبال انگلیا توتنهم هاتسپور و لیورپول غالب امسال لیگ قهرمانهای اویفا معین خواهد شد. باید گفت که در تاریخ لیگ قهرمانها 6 بار بازی نهایی میان باشگاه های فوتبال یک کشور برگزار شده است. توتنهم هاتسپور که از روی نتایج دو بازی نیمه نهایی آیاکس هلند را شکست داد، برای اولین بار به فینال لیگ قهرمانهای اویفا راه پیدا کرد. لیورپول باشد از روی نتایج دو بازی نیمه نهایی بر تیم بارسلونای اسپانیا غالب آمد و به فینال لیگ قهرمانها برآمد. ضمناً در تاریخ لیورپول این فینال نهم به شمار می‌رود که در 5 تاش غالب شده است. ولی سال گذشته لیورپول در بازی نهایی لیگ قهرمانها از ریال اسپانیا با حساب 1-3 مغلوب شده بود. علاقمندان فوتبال در تاجیکستان نیز بازی نهایی لیگ قهرمانهای اویفا را بی‌صبرانه انتظارند. محمد، یک ساکن دوشنبه که از خردسالی مخلص توتنهم میباشد، به رادیوی آزادی گفت که به فینال راه یافتن دسته دوست داشتهش برایش جشن است.
وقتی کماندا در بین او قدر کماندو غلبه میکنه بسیار شیرینه. خیر به فینال برآمد، ما به حد خرسندیم.
هم صحبت دیگری ما بهروز مخلص لیورپول، به خصوص بازیگر کلیدی این دسته محمد صلاح است.
بازی شوقوارشون میکنن، از زمین بازی بسیار دستگیری میکنن، مخلصی آن کسن و از زمین سبب بازی آن کس رو بسیار دوست میدونن و تماشا میکنن.
بازی نهایی لیگ قهرمان های اویفا 1 ایون ساعت 21 به وقت مادرید و ساعت 12 شب به وقت دوشنبه شروع می شود. خبری دیگر، عثمان توشف سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان هیئت تیم ملی کشور را در بازی های دوستانه با دسته های منتخب افغانستان و چین اعلان کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان که روز 1 ایون در شهر دوشنبه به تمرین شروع می نماید 25 بازیگر دعوت شده است. در بین آنها 4 نفرشان لیگیانرند که در باشگاه های فوتبال بلغارستان، اندونزیا، قرغیزستان و مالایزیا بازی می کنند. منتخب تاجیکستان بازی اولی دوستانه را 7 ایون در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با تیم ملی افغانستان برگزار میکند. بازی دویمی منتخب تاجیکستان 11 ایون در شهر گوانجو با تیم ملی چین دایر خواهد شد.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به شنونده بسیار عزیز رادیوی آزادی. نشر نوی مجله مهمانی آزادی را در تقدیم منظرانگیز نوروز شاه می‌شنوید. 1 ایون همه ساله در بسیاری از کشورها چون روز جهانی حفظ کودکان تجلیل می شود. تاجیکستان امسال در حالی از روز کودکان جشن می گیرد که طبق آمارهای اخیر بیش از 60% کودکان در برابر تحصیل برای کمک به خانواده های خود به یگان نوعی کار مشغولند و بیش از 80% آنها نمی دانند چی حقوق دارند. همچنین امسال بعد از تلاش های زیاد 84 کودک تاجیک از زندان های عراق به تاجیکستان آورده شدند. حالا آنها در آسایشگاه خرنگون بین می شوند و به گفته لوچیانو کالستینی، رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان، بیش از 60% این کودکان تا 5 ساله هستند. مهمانی نشری نوبتی مجله مهمانی آزادی هم لوچیانو کالستینی، رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد. لوچیانو کالستینی است که در رابطه با وضع حقوق کودکان در تاجیکستان و زندگی آنها با سوال های ما پاسخ می گوید.
لوچیانو کالستینی ماه آوگوست سال 2017 به حیث رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان تعیین شد. یونیسف در سال 1946 با قصد ارسال کمک‌های غذایی، دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تأسیس گردید و در سال 1953 به بخش دائمی این سازمان تبدیل شده است. سالهای زیاد است این سازمان در تاجیکستان برای حفظ حقوق کودکان تلاش دارد و برای دستگیری آنها برنامه‌های زیادی را راه اندازی کرده است.
لوچیانو کالستینی، رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان، درباره وضع کودکان با رادیوی آزادی صحبت کرد و پیش از همه به سوال‌ها درباره شرایطی بیش از 80 کودک تاجیک که از عراق آورده شده‌اند پاسخ داد.
First and foremost, I have to congratulate the government of Tajikistan and the president for taking such a
نخست می‌خواستم حکومت تاجیکستان را با این کار خوب تبریک و تشکر کنم. این یک قدم بسیار خوب بود. معلوم است که همه جای خوب برای تربیت و هم برای رساندن کودک این آیله است. برای همین ما یک جای با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر همکاران تلاش داریم تا این کودکان با آیله ها و آیله های با آنها نزدیک، یعنی خش و تبار یا بابا و بیبی برگردانده شوند. البته ما می‌فهمیم که برای بیبی یا باباها پرستاری و تامین دوستی کودک مشکل است. ما حالا در همین سمت کار کرده ایستاده‌ایم که چی طور به آنها دستگیری مالی یا اطلاعاتی رسانیم. برگرداندن کودکان آخرین کاری ما نیست. کاری مهمی ما مطابق کردن آنها به محیط سالم و تربیه خوب است. کودکان پورا باید به تحصیل فرا گرفته شوند. آنها ممکن چند سال از مکتب خفا ماندند و ما حالا تلاش داریم برنامه های راه اندازی کنیم که آنها توانند با همسالان خود در یک صنف خوانند. همچنین در بعضی حالت ها کوشش داریم با کودکان کمک مالی رسانیم و خراجات لازمی به آنها را به عهده بگیریم. چیز دیگری که می‌خواستم توجه شود این است که وقتی کودکان آورده شدند، بسیاری ها در کشور خواستند به آنها کمک های خود را رسانند و برخی بازیچه و برخی تحفه ها ببرند. با فکر من چنین کمک ها باید یا به شکل مخفی کرده شود یا نشود. ما می‌خواهیم این کودکان خود را با همسالان دیگرشان برابر احساس کنند.
We have not finished this job. In fact, in many ways, it now has just begun.
به نظر شما با کدام شیوه می شود همین وحشت و دهشت جنگ را از ذهن کودکان دور کرد؟ چون یک نفر از سازمان جمعیتی به ما پیشتر گفته بود که این کودکان را با یک شیوه خشونت‌آمیز تعلیم دادند.
Many of the children who came back were very young. 60% of them roughly were under 5.
اکثر کودکانی که از عراق و سوریه برگردانده شدند خیلی خردند. 60% آن اطفال برگردانده شده در سنی از 5 ساله پایان هستند و طوری معلوم کودکان خود را به محیط آسایشتر مطابق کردن آسان است. کار زیادی با آنها کردن ضرور نیست و آنها باید بیشتر صحبت کرد و وقت گذراند تا آنها تستر به محیط نو مطابق شوند. اما از 35 نفر کودکان برگردانیده شده مکتبچگان هستند. برای آنها قبل از همه به مکتب برگردانیدن و ادامه تحصیل خیلی ضرور است. ما کوشش میکنیم با وزارت معارف همکاری کنیم. با معلمانی که با این کودکان کار میکنند ترنینگ های کوتاه مدت پیشنهاد میکنیم تا آنها برای مطابق شدن کودکان مساعدت کنند. ولی این کارها طوری کرده میشود که کودکان خود را از همسالانشان جدا احساس نکنند.
is an incredibly powerful tool for children to leave behind what they have come from.
خب یونیسف در سمت حفظ حقوق کودکان فعلا عملا چی کارها انجام می دهد و به تلاش های حکومت در این سمت چگونه بها می دهد؟
The government of Tajikistan has done an amazing effort over nearly 3 decades to prioritize the needs of children and mothers.
می خواستم تاکید کنم که در سمت حفظ کودک تاجیکستان بسیار کارها را به انجام رسانیده است. سال 1993 اعلامیه حقوق کودک را قبول کرد. در دوام این 20 سال نتیجه های بسیار بد است آورده شده است، از جمله در سمت سالمی کودکان. مثلا آمار در باره فوت کودکان 2 برابر کاهش یافت. حالا از میان هر 1000 کودک 33 نفر می فوتند. قبلا در کشور از میان هر 1000 کودک تا 100 نفر به سن 5 نرسیده می فوتیدند. ولی باید در این سمت هنوز هم کار برده شود، چون این آمار هم قانع کننده نیست. دسترسی به تحصیل غذا و آبی تازه از سمت های مهم هستند که ما کوشش داریم کار بریم. همچنین کوشش داریم که به مکتب بچه ها کمک رسانیم.
سازمان شما در رابطه با زندگی و حقوق کودکان چی پژوهشی تازه ای دارد؟
ما در این اواخر 2 پژوهش گذراندیم. یکی هم در موضوع دیمگرافیا و سالمی است. بر اساس آن ما مشخص کردیم که حالا هم کودکان از کمبود غذا اذیت میکشند. از 5 کودک یک کودک غذای کافی ندارد، یعنی 18%. همچنین سال 2018 در یک جایگی با مرکز تحقیقات استراتژی ما تحقیقات آید به نورسان انجام دادیم. اکثر نورسان در دایره این تحقیقات گفتند در زندگی افسرده حالند. مسئله دیگر این خشونت بود. این تحقیقات که در بین 4500 نورس گذرانیده شد معلوم کرد که 43% پرسیده شدگان در چند ماه اخیر زندگیشان مورد خشونت قرار گرفتند. آنها به خشونت در کوچه یا از سوی همسالان یا در خانواده از سوی اعضای خانواده و یا در مکتب روبرو شدند. اینها اکثرا خشونت جسمانی هستند. البته نوعهای دیگری خشونت از جمله روحی هم هست. خشونت مقابل کودکان نو نیست و تنها خاص تاجیکستان هم نیست. ما باید وابسته به این آمارها برای پایین بردن سطح خشونت کوشش کنیم. پژوهش‌ها در جهان معین کرده است که همه گونه خشونت با کودک و آینده و صحتی آنها تأثیر منفی می‌رساند.
تشکر. و تا جایی میدونیم یونیسف یک برنامه خوب داشت در رابطه به همین دستگیری فرزندان مهاجران. سال پیش این خبر رو خود شما به ما رسانیده بودید و حاضر میخواهیم در رابطه به نتیجه های همین برنامه کمی بگید که چی دستگیری ها یافتند همین کودکان.
So the program is indeed ongoing under the leadership of the Ministry of Labor, Migration and Employment.
بله، ما با وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی در چهارچوبه این لایحه همکاری داریم. سرپرست لایحه اتحاد اروپا است. البته این برنامه تمام تاجیکستان را فرا گرفتن نمیتواند. ما 2000 کودکان زیر تاثیر مهاجرت مانده را در منطقه های گوناگونی تاجیکستان فرا گرفتیم. با آنها کمک اجتماعی رسانده می شود و جهت دسترسی به خدمات طبی و معارف دستگیری می شوند. با توجه به آماری که هست، تقریبا 1 میلیون کودکان هستند که یا پدر یا مادرشان در مهاجرتند، ولی نه همه آنها البته به این کمک احتیاج دارند. همچنین به کودکانی که هم کار میکنند و هم میخوانند ما کمک میرسانیم که به امتیازهایی که از طرف دولت پیش بینی شده است دسترسی داشته باشند. همین طور نارسایی هایی که هست میآموزه معین میکنیم و میتوانیم برنامه را در سطح جمهوری وسیع کنیم.
What is possible, how we can respond to these needs, understand the situation better, and then in the months and years ahead.
طبق آمار شما امروز چه تعدادی کودکان در بازار کار زحمت میکشند؟
So the statistics I recall from government studies, I remember only two numbers off the top of my head. One is that from, I believe it was the 2000.
سال 2016 از طرف حکومت با دستگیری شریکان در این موضوع پژوهش گذرانده شد که طبق نتیجه های آن تقریبا 25% کودکان از 5 تا 17 ساله با یگان نمود کار جلب شدند. اما در شرایط تاجیکستان این بیشتر کارهای چون کمک به خانواده هایشان هست. من هم در خوردی به خانواده کمک میکردم. من در نووای زلندیا بزرگ شدم. در 14 سالگی روزهای شنبه و یک شنبه برای کیسه پولی کار میکردم، ولی این کاری بود که به من ضرر نمیرساند. یگانه ترس ما از جلب کودکان به کارهایی هست که برای آنها بی خطر نیست و به تحصیل آنها مانع میشود. آمار دیگری به نورسان که در دست من است نشان میدهد که تقریبا 66% کودکانی که بیرون از شهر زندگی میکنند به یگان نمود کار جلب میشوند. ما باید بیشتر آموزیم که این کارهای آسان است یا سنگین. اما در مجموع اگر به این موضوع نظر کنیم، شماره کودکانی که به کار جلب شده استودند کاهش مییابد.
Side by side with their adult relatives, for example, as I said, on the farm and these kinds of work.
تشکر زیاد برای صحبت جالی با لوچیانو کالستینی، رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان. بار دیگر خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و تشکر از شما هم شنونده عزیز که تا این لحظه ای برنامه با ما بودید. در نشر نوبتی این مجله من زرنگیز نوروزشاه بودم. با شما خدا نگهدار و با برنامه های دیگری رادیوی آزادی بمانید.
زندگی دم شادانه، زندگی گهه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. زندگی دم شادانه، زندگی گهه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. یک بهانه بودم یا یک اشاره دلی بکینه، شادان غمگین در سینه.